ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين إجمان الله تعجيل در فرج آقا و مولا بقیت الله في الأرزين صلوات نايد بفرمائن محمد وعجل فرج. خب در بحث این فتاوا چند تا از فتواها رو بخونیم، مسائل مستحدثه جدید که هست که بعضی از سوالاتشون خیلی نپخته است، لذا حالا مثلا پرسیدن سوال حضور زنان در کوچه و بازار بدون وجود ضرورت و سر و کار داشتن بیش از حد با نامحرمان چگونه است؟ آیت الله لنکرانی میگه مناسب نیست، بلکه در بعضی موارد جایز نیست. آیه صافی گلپایگانی خلاف سنن اسلامی و التزام به عفت و پرهیز از اختلاط با بیگانه است. آیت الله تبریزی مقتضای عفت آن است، این دیگه بحث فقه نیست، این اخلاقه، بحث فقه با اخلاق فرق داره، فقهی داره سوال میکنه جایز است یا جایز نیست. حالا و در غیر موارد حاجت پرهیز نماید و نیز در کوچه و بازار در صورتی که در معرض نگاه نامحرم باشد به غیر از مقدار حاجت و ضرورت مکس ننماید. اخلاق اینا. آیت الله بهجت جواز و عدم جواز دائر مدار اشتمال بر حرام و عدم آن است. این جوابه، میگه آقا این که میپرسید جایز جایز نیست وقتیه که مسئله حرام پیش بیاد. آقا جایز زن بره تو خیابون؟ آره جایزه. اگه حرام پیش بیاد نه جایز نیست. این که آقا زن زیاد بره تو خیابون جایزه، زن صبح بره تو خیابون آخر شب بیا خونشون جایزه؟ بله، اگه گناه نباشه بله. آیت الله بهجت جواب درست اینه که جواز و عدم جواز دائر مدار اشتمال بر حرام و عدم آن است. آیه سیستانی هم گفتن اگر با رعایت احکام شرع باشد اشکال ندارد، اگرچه بهتر ترک است. آیت الله مکارم هم در برخورد و گفتگو با نامحرمان به گفتگوهای عادی اکتفا کنن، که این دیگه فقه نیست، اخلاقه. خب سوال بعدی، در صورتی که زن میداند مرد نامحرم به قصد لذت به صورت و دستهای معمولی زینت نشده او نگاه میکند، در این فرض پوشاندن صورت و دستها لازم است یا نه؟ شما میدونید از مچ دست و گردی صورت حجاب لازم نداره. بعد میگه حالا یه زن میدونه یه مردی داره به قصد لذت بهش نگاه میکنه، آیا اینجا لازمه بپوشانه یا نه؟ آیت الله خامنه ای در فرض مذکور باید حتی وجه و کفین خود را هم بپوشاند، اونجایی که میدونه که یه نفر داره به قصد لذت به صورتش نگاه میکنه، به دستاش نگاه میکنه. آیت الله بهجت، پوشاندن دست و صورت مطلقاً بنابر احتیاط لازم است، احتیاطاً. آیت تبریزی بلی، در این صورت بنابر احتیاط پوشاندن لازم است. آیت گلپایگانی، دست و صورت بنابر احتیاط واجب باید پوشیده شود. آیت الله فاضل بلی، پوشاندن آن لازم است. در غیر این صورت پوشاندن صورت و دست ها اشکال نداره، نپوشوندنش اشکال نداره، زینتش هم اشکال بگید نداره، چون آیه قرآن داریم الا ما ظهر منها، سوره نور. سوال بعدی رو هم بخونیم. فیلم برداری و عکاسی در برخی از مجالس عروسی که به علت لاابالیگری مسائل محرم و نامحرم احیانا رعایت نمی شود، توسط عکاس زن که شغلش این کار است چه حکمی دارد؟ یعنی چی؟ یعنی برای اون عکاس چه حکمی داره؟ اون زن دیگه وارد مجلس، حال زنا که محرمشن، مردا هم که بنا نیست لخ بشن تو مجلس عروسی. این حال سوالش. آیه خامنه ای فرمودن مراعات کامل حجاب اسلامی در برابر نامحرم در هر حال لازم است، و فیلم برداری از مجالس زنانه یا از مجالس مختلط اگر مستلزم نظر حرام یا موجب اشاعه فساد و ترتیب مفاسد باشد جایز نیست. هر مجلسی که باشه فساد توش باشه جایز نیست، والا زن توی مجلسی عکاسی فیلم برداری کنه اشکالی نداره، حتی اون مجلس مختلط باشه. به این چه ربطی داره؟ زنها که به این زن محرمن که، مردها هم که تو مجلس برهنه نمیشن که. آیه صافی گلپایگانی در صورتی که فیلم برداری ملازم با ارتکاب محرم مثل نظر به نامحرم و مانند آن باشد جایز نیست. آیه مکارم نوشتن جایز نیست. آیه سیستانی اگر مفسده بر آن مترتب باشد یا مستلزم نگاه حرام باشد جایز نیست. آی تبریزی چنانچه ترویج فساد در جامعه باشد، یعنی اینا چیه؟ به خودی خود اشکال نداره، اگر این شرایط باشه جایز نیست. آی فاضل لنکارانی برای عکاس زن اشکال ندارد، مشروط بر این که خودش مرتکب کار حرامی نشود. خب همون حرفی که آی بهجت زد، جواز و عدم جواز دار مدار حرام و غیر حرامه. یه سوال هم کردن در مورد کروات، کروات زدن چه صورتی داره؟ آیت الله عظما گلپایگانی نوشته میفرماد کروات شعار مسیحیین است، که این خودش جای بحث داره اولا، و بر مسلمین لازم است از آن اجتناب کنند. آیت الله بهجت نوشتن خلاف احتیاط است. آی خامنه‌ای فرمودن بستن کروات و پاپیون چون تقلید و ترویج از فرهنگ مهاجم غیر مسلمین است جایز نیست. آی فاضل لنکرانی ظاهراً کروات اصلاً زی و شعار نصارا بوده و بهتر است مسلمانان از آن بپرهیزند. آیه صافی گلپایگانی کروات و پاپیون شعار کفار است. اینو جای بحث داره، یعنی اینجوری نیست اصلا. خیلی قائل ناقو اصلا کروات ربطی به مسیحی ها یا کفار نداره. و بعد یه وقتی یه چیزی شعار میشه برای اونها، مثلا این کلاهای یهودی دیدید میذارن، کیپای چی میذارن رو سرشون، خب این شعاریه که کسی بذاره سرش یعنی یهودیه، این پوشیدنش جایز نیست. ولی کروات الان دیگه لاقل اولا که مال مسیحیان نیست، شعار مسیحیت نیست. بعضی ها فکر کردن مثلا مال صلیبه که هیچ ربطی به صلیب نداره. حالا همون چیزی که آقای بهجت فرمودن خلاف احتیاطه. حالا آیت الله مکارم با توجه به اینکه کروات و پاپیون در محیط ما ترویج فرهنگ بیگانه محسوب می شود، استفاده از آن اشکال دارد. آیت تبریزی فرمودن برای مؤمن سزاوار نیست لباسی بپوشد که او را از زی مؤمنین خارج کند. ما خودمون کروات نمی زنیم، نه زدیم و نمی زنیم، ولی اینکه آقا اشکال داشته باشه مبنی بر اینی که لباس کفار باشه، لباس کفار محسوب نمیشه کروات. اگرچه ما نه تشویق میکنیم به زدنش، نه خودمون میزنیم، نه، ولی اینکه حرام باشه، گناه باشه، خیر. یه صلوات عنایت بفرمایید. خب در اصول کافی رسیدیم به باب الغیبه. قبل از این عرض کنیم، قبل از اینکه وارد بشیم به این باب، میدونید ما کتابهایی داریم مستقل در زمینه غیبت. غیبت یعنی غیبت امام دوازدهم، بحث غیبت و تهمت نیست، بحث غیبت امام عصره، مثل کمال الدین صدوق که اصلا در مورد غیبت امام عصر نوشته شده، روایاتی که در این باب هست، مثل غیبت نعمانی که نعمانی خودش در زمان غیبت صغرا بوده، یا مثل غیبت شیخ طوسی، کتاب الغیبه شیخ طوسی، که اینا روایات غیبت رو جمع‌آوری کردن. و حالا اینجا هم بابی داره در مورد غیبت، کتاب الغیبه، که احادیث رو در باب غیبت امام عصر عنوان میکنه. خب حدیث اول از این باب، عن یمان تمار قال کنا عند ابی عبدالله علیه السلام جلوسن. یمان تمار یعنی خرمافروش، میگه ما در نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودیم. فقال لنا، میگه حضرت به ما فرمود، ان لصاحب هذا الامر غیبتون. امام صادق فرمود صاحب این امر، صاحب این امر یعنی چی؟ صاحب این امر، صاحب این، نه یعنی چی، نمیگیم یعنی کی، صاحب این امر یعنی چی؟ امر چی؟ کدوم امر؟ امر غیبت؟ نه، میگه برای صاحب این امر غیبتی هست. امر امام میگه خودش نیست، امام صادق. ها، یعنی اون کسی که حکومت به دست میگیره، اون کسی که صاحب حکومته. ان لصاحب هذا الامر غیبتون، برای صاحب این امر غیبتی هست. کیم داره میگه امام صادق؟ هنوز چند نسل مونده که برسه به امام زمان ما. المتمسک فیها بدینهی کالخارط للقتاد. کسی که دین خود را نگه دارد در زمان اون غیبت، مانند کسی است که درخت خار را با دستش بتراشد. یعنی خیلی سخته کسی که دین خودشو نگه داره زمانی که آقا غایب میشه، یعنی داره به اونا همش منتظر بودن دیگه، شیعیان منتظر بودن که امام بعدی قیام میکنه. آقا کی قیام میکنی؟ کدوم امام قیام میکنه؟ بعد امام صادق میفرماد اون کسی که قیام میکنه صاحب هذا الامر، اول یه غیبتی براش پیش میاد که تو اون زمان غیبت دیندار بودن مثل این که درخت خاردار تو عربستان خیلی درختهای خاردار وجود داره که خار اون درختها رو با دستش طرف بتراشه، کسی که بخواد دینش رو نگه داره. ثم قال هاکذا بیده، بعد با دستش اشاره فرمود اینجوری، بعد فرمود فایکم یمسک شوک القتاد بیده، بعد فرمود کدام از شما میتواند درخت خاردار را با دستش نگه دارد، کدومتون میتونید این کارو کنید؟ ثم اطرق ملیا، بعد لحظاتی حضرت سرشو انداختن پایین، سر مبارکشونو سکوت کردن. ثم قال، سپس فرمود ان لصاحب هذا الامر غیبتون، برای صاحب این امر غیبتی است، فلیتق الله عبد ولیتمسک بدینه، برای صاحب این امر غیبت غیبتی است که بنده باید از خداوند تقوا کند و به دین او چنگ زند، باید چنگ بزنی، این درخت خاردار رو نگه داری. آقا درخت خاردار چیه؟ الان ما هستیم دیگه، تو اون زمانیم. درخت خاردار چیه؟ زن تو جامعه چیه؟ پره، زنهای آرایش کرده زیبا شما نباید نگاه کنی، مثل خاری میره تو دستت. زنان زیبا آرایش کرده هیچی، تو موبایلت میزنی فیلمای چی میاد؟ مستحجن، نباید نگاه کنی، عکس های مستحجن نباید نگاه کنی، پول های کثیف نباید دست بزنی، خیانت کردن ها مالی ناموسی و و نباید انجام بدی، نزول دادن و نزول گرفتن نباید انجام بدی. خیلی سخت، قدیم اینا هیچ کدوم نبود، قدیم توی شهر دو سه تا فاحشه بود، ببخشید اینجوری میگم، که به خاطر اسمش هم شده مردم طرفشون نمیرفتن، یه چند تا آدم لاعبالی مثلا. الان اینجوریه؟ نه، الان اینجوری نیست، الان خیلی باید مراقب خودمون باشیم، مراقب خودمون باشیم، چه زنها چه مردها. شیاطین به زن و مرد کار ندارن، به زنها هم سراغ زنها هم میره، سراغ مردها هم میاد، پیشنهاد هم به مردها داده میشه هم به زنها داده میشه. مؤمن باید خودشو نگه داره. حدیث بعدی عن علی ابن جعفر، این علی ابن جعفر یادتونه گفتیم دنبال امام جواد میدوید چقدر با ادب پیر مرد، عن اخیه موسی بن جعفر، از برادرش موسی بن جعفر روایت میکنه که قال اذا فقد الخامس من ولد السابع، هنگامی که مفقود شود، گم شود، غایب شود، پنجمین از فرزند از فرزندان هفتمین، پنجمین فرزند هفتمین غایب شود چی میشه؟ فالله الله فی ادیانکم، خدا را خدا را مواظب دینتان باشید. تو رو خدا، یعنی به این زبان ما اینجوری میشه، تو رو خدا، تو رو خدا مواظب دینتون باشید. لا یزیلکم عنها احدون، که احدی شما رو از دینتون زایل نکند، کسی شما رو از دینتون خارج نکنه، یعنی خارج میکنن، یعنی افرادی هستن که شما رو از دینتون میخوان خارج کنن، که تو فضای مجازی پره. سخنرانها رو نگاه کنید تو فضای مجازی، یا بنی انه لابد لصاحب هذا الامر من غیبت، پسرکم لابد است، واجب است برای صاحب این امر از غیبتی. صاحب این امر، همش تاکید میکنن صاحب این امر، یعنی صاحب امر حکومت و دولت، غیبتی است. حتی یرجع عن هذا الامر من کان یقول به، تا جایی که بسیار کسانی که دم میزدن از این امر از آن خارج میشوند. یه غیبت طول میکشه، غیبتی پیش میاد که خیلی ها که دم میزدن ازش خارج میشن، مخصوصا تو این زمانه ما خیلی میبینیم کسایی که میدیدیم بابا قبلا اعتقاد داشتن، مسجدی هیئتی، به هیچ چی اعتقاد نداره. پناه بر خدا، انما هی محنت من الله عز وجل امتحن بها خلقه، این آزمایشی است از جانب خدای عز وجل که خلق را با آن امتحان میکند. این امر غیبت، امام غائب میشه، دسترسی بهش نیست، نه میبینیش و نه میتونی کسی رو ببینی که او رو ارتباط داره باهاش، یعنی راه مسدوده، تاریکیه. لو علم آباؤکم و اجدادکم دینن اصح من هازا لتبعوه، اگر پدران و اجداد شما، داره به کی؟ به فرزندانش میگه، یا بنی، دینی بهتر و صحیح تر از این سراغ داشتن دنبالش میرفتن. ما دینی بهتر از دین اسلام پیدا می کردیم دنبالش می رفتیم، که بنده به نوبه خودم تحقیق کردم تو ادیانی که تو دنیا مطرحن، چه مسیحیتش باشه، یهودیتش باشه. دینی مثل دین اسلام و مذهبی مثل مذهب تشیع نیست در عالم. قال فقلت یا سیدی من الخامس من ولد السابع، گفتم آقای من، چقدر با ادب با برادر خودش چی میگه؟ با اینکه برادر امامه ولی میگه سیدی، آقای من، خام پنجمین فرزند هفتمین، یعنی کی؟ یعنی چی؟ کیه؟ کیه؟ چی می فرماد؟ فقال یا بنی اقولکم تسقر عن هازا و احلامکم تزیغ عن حمله. فرمود پسر جان، اقول شما کوچکتر از آن است و ظرفیتتان کمتر از آن است که بتواند آن را حمل کند. یعنی مهدی رو بخوام برات بگم کیه و چیه، چون میگه کیه یعنی چی، یعنی برام معرفی کن که کیه چیه ایشون. فرمود ظرفیتشو اصلا ندارید که بخوام معرفیش کنم که کیه و چیه. ولیکن این تعیشو فسوف تدرکونه، اگر عمرتون برسه ده میبینید. یعنی نمیشه بیان کرد، حالا زمانشو میگه، زمانش چه جوریه اصلا قابل وصف نیست. آقا ببینید 1400 سال پیش الان میشد اصلا تصور کرد الانو، واقعا نبس 1100 سال پیش این زمانو نمیتونستن تصور کنن. همین 100 سال پیش تو کل دنیا شمع روشن بود، شمع روشن میکردن، چراغ فانوس و اینا بود، بلنگو معنا نداشت، چراغ معنا نداشت، مخابرات و تلفن و موبایل و تلویزیون و اینترنت و اینا از معنا نبود. بعد یه امامی بیاد تو این بره امامت کنه، که بعضی از روایات و اخبارش هست در مورد نحوه حکومت ایشون که چگونه حکومت میکنه، که اون روایات هم خیلی عجیبه، باید کار بشه روش. متاسفانه روایاتی که میفرماد، مثلا پیامبر اکرم فرمود در آخر الزمان مرغان آتشینی میان، که وای به حال امت من از آن مرغان آتشین. مرغان آتشین چیان؟ هواپیمایی که میاد بمبارون میکنه، مرغ پرواز میکنه آتش میریزه. بعد فرمود وای به حال امت من، بیشترین بمبا و آتشا داره رو سر مسلمونا میریزه. یکی از روایاتی داریم فراوان تو زمینه آخر از زمان که همه جزء عجایبه، همش جزء عجایبه. حدیث بعدی، عن المفضل ابن عمر قال سمعت ابا عبدالله. مفضل همین صاحب توحید مفضل، کتاب توحید مفضل، میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام یقول، میفرمود ایاکم و تنویه، بپرهیزید از افشا کردن. اول اینو فرمود، بعد فرمود اما والله لیقیبن امامکم سنینم من دهرکم. فرمود به خدا قسم که غایب می شود امام شما سالیانی از روزگاران، سالیانی غیبت می کنه. ولتمحصن حتی یقال مات قتل هلک به ایواد سلک، تا شما تمحیص شوید، یعنی خالص بشید، یعنی امتحان میکنه، امتحان میشید. این غیبت یکیش اینه که جدا کنه مؤمن و از غیر مؤمن. حتی یقال تا میگه اونقدر این غیبت طول میکشه تا گفته میشود مات مرد، مرده، قتل کشتنش، هلک هلاک شده، به ایواد سلک معلوم نیست تو کدوم بیابون رفته، یعنی رفته تو بیابونی مثلا گم شده از بین رفته. یا میگه این حرفا رو میزنن در موردش که کشته شده، مرده، معلوم نیست تو کدوم بیابون گم شده. ولتدمعن علیه عیون المؤمنین، اما چشمهای مؤمنان بر او میگرید. گریه بر امام زمان، میگه مؤمنان چشمانشون بر او گریان است. ولتکفئن کما تکفأ السفن فی امواج البحر، و شما مثل فرو رفتن کشتی در امواج دریا بالا و پایین می شوید. دریا چجوری کشتی رو بالا و پایین می کنه، این طرف و اون طرف می زنه؟ میگه زمان غیبت اینجوری میشید. راحت نیست، فکر کنید زمان غیبت راحته. یکی میاد بدگویی میکنه، یکی میاد دروغ میگه، یکی میاد میگه من نماینده امام زمانم، یکی میاد میگه من فلانم، مثل دریایی که بالا و پایین میشه. فلا ينجو الا من اخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الايمان وايده بروح منه. پس نجات نمییابد تو زمان غیبت مگر کسی که خداوند از او پیمان گرفته باشد. و كتب في قلبه الايمان، و در قلب او ایمان را نوشته باشد. و ایده او به روح من، و با روحی از خود او را تأیید کند. یه اینا فقط نجات پیدا میکنن. اونقدر سختی هست، اونقدر که سختی هست. ولترفعن اثنتا عشر رایه مشتبها لا یدری ایو من ایو. 12 تا پرچم بلند میشه، همه شبیه هم، معلوم نیست کدام از کدام است. معلوم نیست کدوم به کدومه. آقا برای چی شبیه به همه؟ کی میدونه؟ همه از اسلام دم میزنن، همه میگن اسلام ماییم، اونا اسلام آمریکایی هن، اون یکی ها شیعه انگلیسی هن، اون یکی ها مثلا نمیدونم ایمان آفریقایی هن، ما خوبیم. اونا میگن نه نه، شما نمیدونم جمهوری اسلامی هید، شما ولایت فقیهید، ما خوبیم. ما کیم؟ مثلا ما فلانیم. اونا میگن نه، اون یکی های دیگه گروه چهارم میگن شما هم خوب نیستید، شما ریاکارید. مثلا هست، چون میگن اینا رو تو فضای مجازی برید، شما شیعیان ریاکارید، ملعونید، لعنت میکنن علمای شیعه. حالا شیعه و سنی که هیچی، او که هیچ، به قول عزیزانت ترک زبان او که هیچ. علمای شیعه هم دیگر رو تکفیر میکنن. روایت هم داریم میگه جایی میرسه که شما شیعیان توف میکنید تو صورت هم. 12 تا پرچم بلند میشه که معلوم نیست کدوم به کدومه، کی راست میگه، کی دروغ میگه، حق با کیه، طرف چیکار کنه، کجا بره. کجا بره. اینکه فرمود مثل کشتی که امواج اینور اونور میزنن شو، که لا ینجو، نجات پیدا نمیکنه مگر اینکه خدا پیمان بعد با این همه شهواتی که حالا تو جامعه است. ببینید یه طرف شهواته، زنا و قمار و شراب و اختلاس و پست و ریا و دروغ و یه طرف ایناست، یه طرف میای طرف مثلا مؤمنا، این او رو تکفیر میکنه، او اونو انکار میکنه. آقا کجا بر زیر پرچم کی سینه بزنم؟ 12 تا پرچم بلندی که از معلوم نیست کدوم به کدومه، همه هم شبیه همه، همه میگن ما حقیم، ما درستیم. بعد میری سراغشون بینی گند میدن، میری سراغشون پشت پرده رو نگاه میکنی، دست در دامن هر کس که زدم رسوا بود. تنها چیزی که نیستن سراغش تقوا و خدا و اسمش چراها؟ اسمش هست، اسمش هست. رسمش میبینی؟ نه. قال فبکیتو ثم قلتو فکیف نصنع، میگه من گریم افتاد. حالا فکر میکرد مال اون زمانه، ایشون فکر میکرد نزدیکه، مثلا مال اون زمانه که آقا داره میفرماد. گفتیم پس آقا چی کار کنیم؟ قال فنظر الى شمس داخلت فی الصفه، میگه حضرت نگاه کرد به نور خورشید که افتاده بود داخل اتاق، داخل ایوون. فقال یا ابا عبدالله ترا هذه الشمس، گفت این نور رو میبینی، خورشید رو میبینی؟ قلت نعم، گفتم بله. فقال والله لامرنا ابین من هذه الشمس، به خدا قسم امر ما از این روشن‌تره. یعنی چی؟ یعنی کسی بخواد تشخیص بده روشن کار، مگه اینکه خودش بخواد خودش رو گول بزنه، خودش بخواد خودش رو گول بزنه. فرمود امر ما از این خورشید روشن تره. حدیث بعدی عن صدیر سیرفی، این صدیر سیرفی چیکاره بوده؟ صرافی داشته اون زمان. الان دلار میدی مثلا خورد میکنی، دلار میدی ریال میگیری، نکنید این کارو دلار بدی ریال بگیرید ها. ای بابا، حالا اون زمان دینار میدادن، درهم میگرفتن، حالا پولای دیگه که بود صرافی داشته. همه جور داریم تو شاگردان ائمه، جمال داریم، نمیدونم سمان داریم، روغن فروش داریم، سیرفی داریم، تمار داریم، خرما فروش. آره دیگه، اینا بنا نبود که همه درس و بحث و کارشون رو ول کنن برن طلبه بشن، که کار میکردن میامدن با درس امام صادق میشستن. خب قال سمعت ابا عبدالله یقول، ایشون میگه شنیدم از امام صادق که میفرمود ان فی صاحب هذا الامر شبه هم من یوسف علیه السلام، فرمود صاحب این امر را شباهتی است به یوسف علیه السلام. قال قلت له كأنك تذكر حياته او غيبته، میگه گفتم آقا جان شما منظورتون زندگی یوسفه که شباهت، و یا منظورتون غیبت یوسف رو دارید میفرمایید. قال فقال لي، حضرت فرمود و ما ينكرو من ذالک، فرمود چه چیز آن را انکار میکنند؟ هاذه الامه اشباه الخنازیر، این امتی گروهی که شبیه به خوک ها هستن. ان اخوت یوسف کانو اسباتن اولاد الانبیا، برادران یوسف اسبات بودن، اولاد انبیا بودن، پدرشون پیغمبر بود. تاجرو یوسف و بایعوه، که یوسف رو فروختن، پیغمبر زاده بودن اونا. اینا که شبیه خوکن. آقا میفرماید اینا رو که اونا که پیغمبر زاده بودن یوسف رو فروختن، تجارت کردن باهاش، خرید و فروش کردن باهاش. و خاطبو یعنی او رو مورد خطاب قرار دادن، با تندی باهاش صحبت کردن. یا نه میفرماد و خاطبوه و هم اخوته و هو اخوهم فلم یعرفوه، با او صحبت کردن، آنها برادرش بودن، اونام برادر یوسف هم برادر اینها بود، اما فلم یعرفوه، اما نشناختن یوسفو. میگه با یوسف صحبت، برادرشون بود، وقتی رفتن به مصر صحبت کردن، حرف زدن، برادر خودشون رو نشناختن. حتی قال انا یوسف و هازا اخی، تا جایی که گفت من یوسفم، اینم برادرمه. فما تون که رو هازه الامت الملعونه، چه چیزی رو انکار میکنن این امت لعنت شده، یعنی منکران ولایت رو میفرما. ان یفعل الله عز و جل به حجته فی وقت من الاوقات، اینکه همین کار رو خدا انجام بدهد با حجت خیش در وقتی از اوقات، یعنی مردم نشناسن شو باشه، حضور داشته باشه، سرشناس باشه، عزیز مصر باشه، همه بشناسنش، اما اینا نمیدونن که این حجت خداست، این برادرشونه. گفت مگه اینجوری اتفاق نیفتاد؟ کما فعل به یوسف، ان یوسف کان الیه ملک مصر، یوسف سلطنت مصر در اختیارش بود. و کان بینه و بین والدهی مسیرت و ثمانیت عشر یوما، و مدتی که بین یوسف و پدرش فاصله بود 18 روز راه بود. 18 روز راه رو اگه حساب کنیم، زمان قدیم 35 کیلومتر در روز میتونستن راه برن، 35 کیلومتر، یعنی تقریبا هر 3 روزی 100 کیلومتر. خب 3 روز 100 کیلومتر 18 روز میشه چقدر؟ 600 کیلومتر تقریبا. یه فاصله 600 کیلومتری بین حضرت یوسف بود با کنعان. فلو اراد ان یعلمه لقدر علی ذلک، اگه میخواست اعلام کنه میتونست یه پیک بفرسته به حضرت یعقوب اطلاع بده، اما این کار رو نکرد، چون اجازه نداره از جانب خداوند، چون زمان غیبته. لقد سار یعقوب و ولده اندل بشارت 9 ایام من بدوهم الى مصر، و یعقوب و فرزندانش وقتی بشارت به ایشان رسید در 9 روز این مسیر رو طی کردن، یعنی در نصف 18 روز یک منزل دو منزل می کردن از شدت آتشی که به دیدن یوسف داشتن. فما تنکر هذه الامه ان یفعل الله عز و جل به حجته کما فعل به یوسف، چه چیز را انکار میکنن این امت که خداوند انجام دهد با حجت خود آنچرا که با یوسف کرد. این چقدر تاکید میکنه، یادتونه در سوره یوسف تفسیر داشتیم، گفتیم که اصلا این سوره مربوط به امام زمانه، تعویلش مربوط به حضرت صاحبه، که میفرماید که چی؟ چی رو انکار میکنن؟ که خداوند بخواد با حجت خودش همان کاری رو کنه که با یوسف کرد. ان یمشی فی اسواقهم و یتع بسوتهم حتی یعزن الله فی ذلک له، در میان بازارهاشون راه میره، پا رو فرشهای اونا میذاره ولی نمیشناسنش تا خدا اجازه بده، یعنی اجازه اظهار بده. کما اذن لیوسف، همون جوری که به یوسف اجازه داد، قالوا اینک لانت یوسف، گفتن آیا تو خودت یوسفی؟ قال انا یوسف، گفت من بله من یوسفم، تا خدا اجازه داد. فرمود تو اون زمان غیبت تو بازارهای اینا راه میره، رو فرشهای اینجا پا میذاره. حدیث بعدی عن زراره قال، زراره هم یکی از اون شاگردهای خیلی خوب بوده ها، از اون شاگردهای خیلی خوب امام صادق بوده، یادداشت میکرده، قلم کاغذ دستش بوده مینوشته احادیثو. چقدر حدیث داریم از زراره. خب قال سمعت ابا عبدالله یقول، زراره میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود ان للغلام غیبتا قبل ان یقوم، برای آن غلام، غلام یعنی چی؟ یعنی جوان، غلام یعنی جوان، برای آن غلام غیبتی است قبل از آن که قیام کند. قال قلت و لما، گفتم آقا برای چی؟ یعنی برای چی غایب میشه؟ قال یخاف، فرمود میترسه. و اومع بیدهی الى بطنه، بعد با دستش حضرت اشاره کرد به شکم مبارکش، یعنی میترسه شکمشو پاره کنن. آقا امام زمان میترسه، امام زمان میترسه، بله میترسه، جانشو باید حفظ کنه. ببینید جبن یه چیز ترسو بودن، ولی حفظ جان یه امر دیگه است. حضرت موسی به فرعون گفت ففررت منکم لما خفتکم، فرار کردم از شما وقتی ترسیدم از شما. بله باید، چون میخواد بکشید مرا، وایستم بکشید، بگم من نمیترسم، وایستم کشته بگم، یعنی چی؟ وقتی میگیم امام زمان میترسه، میگن آقا ترسو بوده، آره میترسه برای جانش، نه اینکه ترسوه، ترسو بودن با اینکه انسان جانش رو حفظ کنه دوتاست. ثم قال یا زراره و هو المنتظر، و او کسی است که انتظار میکشد. آقا ما انتظار میکشیم، انتظار حقیقی رو امام میکشه، اوست که لحظه به لحظه منتظره، ایشون منتظره. و هو الذی یشک فی ولادته، عجب، و او کسی است که شک میکنند در ولادت او. آقا چقدر این مسئله رو مطرح میکنن وهابیا، تشکیک میکنن در ولایتش، که آقا امام زمان فرزند نداشته، حالا حضرت کجاست؟ امام صادق ها داره پیشگویی میکنه در مورد ولادت امام زمان. دقت کنید مسئله رو، یشک فی ولادتهی، تشکیک میکنن در ولادتش. من هم من یقول، بعضی از آنها میگویند، آقا الان اینا رو میگند، خیلی عجیبه ها، یقول مات ابوه بلا خلفن، میگن پدرش مرد هیچ فرزندی از خودش به جا نذاشت. سبحان الله، یه چیزی شنیدم خیلی خنده دار بود، ولی بعضیا نمیدونن، گفته بودن عسگری میدونید یعنی چی؟ عسگری گفتود عسگری یعنی انگور عسگری، دیدید بدون است، یعنی امام عسگری فرزند نداره. عسگر یعنی لشگر، حضرت تو لشگر زندانی بود، زندان خانگی بودن، حصر خانگی بودن توی لشگرگاه. به امام هادی و امام حسن عسگری میگن عسگریین، تو پادگان بودن. حالا اینجا حضرت میفرماد بعضیاشون میگن که پدرش مرد فرزندی به جا نذاشت. و من هم من یقول، و بعضی از آنها میگویند حمله یا حملون، یعنی در حمل مادرش بود که مثلا سقط شد یا افتاد مثلا. و من هم من یقول، و بعضی دیگه میگن انه ولد قبل موت ابیه بسنتین، او متولد شد قبل از پدرش به 2 سال، قبل از پدرش به 2 سال متولد شد. و هو المنتظر، و اوست که انتظار میکشد. امام زمان 5 سال قبل از رحلت امام حسن عسگری متولد شدند. غیر ان الله عز وجل يحب ان يمتحن الشيعه، اما خداوند دوست دارد که شیعیان را امتحان کند. فعند ذلك يرتاب المبتلون، اینجاست که مبتلان باطلکاران به شک میافتند. آقا باطلکاران کیان؟ میدونید باطلکاران کیان؟ کسانی که اهل حق و حقیقت نیستند. بعضی نفوسن دنبال حقیقتن، بعضی ها نه باری به هر جهتن، روحانیه ها، مبتله. الان چقدر از روحانیت افتادن دنبال این مردک، کی احمد الحسن میگه من امام 13 هم، چقدر از نجف دنبالش افتادن، چقدر از قم دنبالش افتادن، مبتلن. امام 13 چیه؟ اینجاست که مبتلان به شک می افتن. قال قلت و جوئلت و فداک ان ادرکت ذلک الزمان ای شیئن اعمل، گفتم فدای تو گردم، اگر این زمان را درک کردم چه کاری کنم؟ یعنی زمان معلوم فاصله داره تا این، ولی میگه اگر مثلا درک کردم یا کسی درک کنه باید چه کار کنه. قال یا زراره اذا ادرکت هاذا الزمان فدع به هاذا الدعاء، فرمود اگر این زمانو درک کردی این دعا رو بخون که من میخونم، دستامونو بگیریم بالا، حدیث که میخونیم دعاشم بخونیم دیگه. ها بگو اللهم عرفنی نفسک فإنک إلم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إلم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک الم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. یعنی چی؟ یعنی خدایا بشناسان به من خودت را، خودتو به من بشناسون، یعنی من عارف بشم به تو. فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، چرا که من اگر تو را نشناسم لم اعرف نبیک، پیامبر تو رو نمیتونم بشناسم. اللهم عرفنی رسولک، خدایا رسول خودتو به من بشناسون. فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، تو اگر رسولتو به من نشناسونی لم اعرف حجتک، حجت تو رو نمیتونم بشناسم. حجت تو رو رسول معرفی میکنه. اللهم عرفنی حجتک، خدای حجتت رو به من بشناسان. فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفْنِي حجتک زللت عن دینی، که اگر حجت تو رو نشناسم از دینم به در میشم، از دینم گمراه میشم. میگه تو زمان غیبت این دعا رو بخونید. از توحید شروع میشه. اول دین معرفته. اول دین معرفت خداست. خدا رو بشناسی. خدا رو بشناسی بعد میبینی رسولش کیه. رسولشو بشناسی میفهمی حجتش کیه. آقا اون کسایی که دنبال خلفا میفتن اینا رسول الله رو نمیشناسن. کسی که یزید و معاویه رو امام خودش میدونه، خب این پیامبر خدا رو نشناخته. فکر کرده پیغمبر خدا یک آدمی مثل خود این آقا، که میگن وهابیا، پیامبرم یه آدمی مثل من و شما بود، مرد تموم شد رفت، قرآنو بهش دادن به ما داد مرد تموم شد رفت، همین. کلامه عسگری داره این بحثو میگه. داشتیم میرفتیم حج، با اتوبوس یه جایی رسیدیم، وقت نماز شیخ وهابی سخنرانی میکرد، گفت شیعه ها چی میگن در مورد پیغمبر این حرفا رو میزنن. یه آدمی بود مثل من و شما، مرد تموم شد. میگه یه نفر بلند شد گفت حاج آقا ببخشید، پیغمبر خدا تا آسمون هفتم رفت، تو تا پشتبون خونت رو میتونی بری. یه آدمی بود مثل من، مثل تو. پیغمبر وقتی میارن پایین، بعد امامشون میشه که معاویه، امامشون میشه عثمان، که تو کتابای خودشون هست اختلاس ها و فک و فامیل بازی های عثمان، کسافت کاری های اینا هست تو کتابای خودشون. خب لذا این دعا رو عزیزان هر دفعه بخونیم ها، این دعای زمان غیبت رو هر دفعه بخونیم. ثم قال يا زرار لا بد من قتل غلام بالمدينه، فرمود ای زرار لازم است، حتمی است قتل غلامی جوانی در مدینه. قلت جوئلت فداك الیس یقتله جیش سفیانی، گفتم آقا این همونی نیست که لشکر سفیانی او رو میکشه؟ قال لا، فرمود نه خیر، ولیکن یقتله جیش و آل بنی فلان، فرمود اما میکشد او را لشکر آل بنی فلان. حالا اسم نیاورده. یجیع و حتی یدخل المدینه، میان تا داخل در مدینه میشن اون لشکر. فیأخذ الغلام فیقتله، اون جوان رو میگیرن و میکشن. فَإِذَا قَتَلَهُ بَقِيًا وَعُدْوَانًا وَظُلْمًا لَا يُمْحَلُونَ، وقتی که او را از روی ظلم و دشمنی و تجاوز میکشند دیگه مهلت داده نمیشن. فَإِنْدَ ذَلِكَ تَوَقُّعِ الْفَرَجْ اِنْشَاءَ الله، که در اون زمان توقع فرج میرود انشاءالله. بعضی از شارحان حدیث یه چیزهایی گفتن، گفتن شاید این هم نفس زکیه باشه و نه عزیزان، نفس زکیه همون کیه؟ محمد ابن عبدالله که از فرزندان امام حسن مجتبی بود، از نوادگان ایشون بود که ادعای مهدویت کرد و فلان و بعد معروف شد به نفس زکیه و که نه این ربطی به اون نداره، اصلا اون را امام صادق قبول نداشت، قبول نداشت، حتی امام صادق رو زندانی کرد. اینا رو گفتیم قبلا، حادیث نفس زکیه همون. حالا یه جوانیه که در مدینه کشته میشه، خیلی الان واضح نیست که کیه اون جوان، ولی یک انسان الهی باید باشه که کشته شدن اون مثلا اون آخرین کلیدیه که زده میشه برای فرج. حدیث بعدیش هم بخونم اگه خسته نشدید ها، اگه خسته نشدید صلوات بفرستین. عن عبید ابن زراره. آقا این زراره، حالا خودش یه بحثی داره، زراره، زراره ابن اعین، آل اعین خیلی معروف بودن. این پسر زراره، عبید ابن زراره است که قال سمعت ابا عبدالله یقول، میگه شنیدم از امام صادق که میفرمود یفقد الناس امامهم، مردم امامشون رو گم میکنن. یشهد الموسم فیراهم ولا یرونه، حضرت در موسم حج حاضر می شود، او مردم را می بیند اما مردم او را نمی بینند، یعنی ببیننم که نمی شناسند، که نمی بینند به معنا که توجه نمی کنند که خب این آقا کی الان داره رد می شه. ولی این تو این روایت میگه که در موسم حج حاضر میشه. حالا هر سال حاضر میشه یا بعضی از سالها حاضر میشه دیگه. حدیث بعدی، عن اسبق ابن، عن الاسبق ابن نباته قال، آقا جان امیر المؤمنین میگه اتیت امیر المؤمنین، رفتم خدمت آقا جان امیر المؤمنین، فوجدته متفکرن ینکت فی الارض، دیدم حضرت متفکر نشسته داره یک خط و خطوطی رو رو زمین میکشه. حالا این خط و خطوط کشیدن روی زمین چیه داستانش؟ چیه داستانش؟ دقت کنید، یه داستانی داره حضرت مسیح که فریسی ها بودن یا صدوقی، حالا اون شیخ های یهودی، یه زنی رو آوردن پیش حضرت مسیح، یا داشت می آمد حضرت مسیح رسید، گفتن که این زن زنا کرده، باید سنگسار بشه، ما اینو در حین ارتکاب گناه گرفتیم، باید سنگسار، بیا سنگسارش کن. خب بعد تو روایت داره که حضرت عیسی گفت حالا هر کی گناه نکرده خودش بیاد سنگ بزنه به این. تو بعضی از روایات هم داره که یه چیزی کشید، گفت هر کی بیاد خودتون نگاه کنید این تو. حالا کار ندارم به این قسمتش، کار دارم ایشون تو بعضی از اخبار داره که نشست با دست شروع کرد روی زمین خطوطی رو کشیدن، بعد مردم پراکنده شدن رفتن. این خیلی ذهن منو اشغال کرد وقتی میخوندم که این خطوط چی بود از مسیح کشید رو زمین. اینجا هم میگه امیرالمومنین دیدم نشسته رو زمین داره با دستش یه خطوطی رو زمین میکشه. فقلت یا امیر المومنین، اینم ظاهرا شوخی داشته با حضرت الاسبال، یا مخواسته مثلا نمک بریزه، مالی اراک متفکرن تن کتف الارض، میگه آقا جان چی شده؟ میبینم خیلی تو فکری، داری رو زمین خط و خطوط میکشی، ارغبت من کفیها، علاقه من شدی به زمین؟ چون میدونه امیر المومنین خوش آمده از خلافت در زمین و از تیکه انداخته، معلومه حرفش چیه، تیکه داره. فقال لا والله ما رغبت فیها ولا فی الدنیا یوما قط، فرمود نه به خدا قسم رغبت نکردم در زمین و نه در دنیا حتی یک روز. چقدر عاقله مولای ما، یه حتی یه روز هم نشد راغب بشم به دنیا. ولکنی فکرت فی مولود یکون من زهری، لکن تفکر میکنم در مولودی که از زهر و پشت من است. حالا چرا رو زمین خط داره میکشه؟ در مورد حضرت مهدی داره فکر میکنه، بعد رو زمین داره خطوطی رو میکشه. الهادی اشر من ولدی، یازدهمین است از فرزندانم، یعنی یازدهمین امام از اولاد من است. هو المهدی الذی یملا الارض عدلا و قسطا، او مهدی است که زمین را پر از قسط و عدل میکند. کما ملع جورا و ظلما، همان گونه که پر از ظلم و جور شده است یا پر از ظلم و جور می شود. تکون له غیبت و حیره، برای او غیبت و حیرتی است. یزل فیها اقوام و یهتدی فیها آخرون، اقوامی در اون غیبت گمراه می شوند و دیگرانی هستند که هدایت می شوند. یه عده از دین میرن بیرون، بعد یه عده که باور نمی کنی میان تو دین، میان دیندار میشن. یه عده که خیلی دم می زدن و نمی دونم بلنگو دست می گرفتن میرن بیرون، یه عده که باورت نمی شد میونی اینا میان. فقلت یا امیر المومنین و کم تکون الحیرت و الغیبه، گفتم آقا جان این غیبت و حیرت چقدر طول میکشه؟ قال ستت ایام، شیش روز. شیش روز؟ شیش روز غیبت که این حرفا رو نداره. او ستت اشهر، یا شیش ماه. او ستت سنین، یا شیش سال. چیه اینا؟ رمزه که حالا در منابع اهل سنت یادم حدیثی رو دیدم در مورد امام عصر که باز از امیرالمؤمنینه، که اونجا حضرت به رمز می فرماد 5، 7 یا 9. بعد راوی میگه سال دیگه ها، فرمود آره دیگه، یعنی رمزه. این که 6 ماه و 6 روز و 6 سال که این حرفا رو نداره، که به رمز داره صحبت میکنه. خیلی ها متوجه نشدن که آقا این چیه، این 6 روز و 6 ماه و 6 سال. و فقلت و این نهازا لکائن، گفتم آقا جان اینا حتما اتفاق میفته. فقال نعم، فرمود بله. کما انه مخلوق، همون جوری که او مخلوق است آفریده است، همون جورم اینا اتفاق میفته، یعنی شکی درش نیست. و انا لکه به هذا الامر یا اسبق، تو رو با این موضوع چه کار؟ و انا لکه به حاضر ام، یعنی مثلا شاید تو نیستی اون موقع، تو رو با این چه کار، یعنی اولائک خیار و حاضر الامه مع خیار ابرار حاضر الاتره، آنان بهترین این امت همراهند با بهترین از نیکان اترت. حالا چیا رو میگه؟ اون دولت رو میفرماد ظاهرن، چون چی رو فرمود که آنها، چون چیزی نداریم که قبلش بگه آنها یعنی کیا، مگه قبلش چیزی بود که بگه آن منظور کی آنها؟ این اولائکه یعنی چی؟ آنان آنان بهترین این امتن، همراه بهترین از ابرار اترت. فقلت ثم ما یکون بعد ذلک، گفتم آقا جان بعدش چی میشه؟ وقتی حالا آقا میاد بعدش چی میشه؟ فقال ثم یفعل الله ما یشاء، بعد خدا هر کاری بخواد میکنه، نمیگه حضرت چی میشه، حضرت نمیگه چه اتفاقی میفته. بعد میفرماد حالا که نمیگه، چون تو روایت دیگه‌ای داریم باز آقا امیرالمومنینه، میفرماد جمع میشن بیعت میکنن با ایشون، با امام مهدی. بعد طرف میگه خب آقا بعدش چی میشه؟ میگه حبیبم رسول خدا به من فرموده بعدش رو نگم به کسی مگر به اهل بیتم. بعدش چه اتفاقی میفته؟ آقا حکومت امام زمان چجوری میشه؟ یعنی مجلس درست میکنه، رئیس جمهور میاد، این داستاناره. از چگونه میشود؟ چگونه میشود واقعا حکومت ایشون؟ زمان حکومتش؟ یه عده خواستن یه چیزایی بگن از خودشون که بعد تو دوره حکومت امام زمان چجوری میشه، اما واقعا حدیثی نداریم که خیلی باز کرده باشه که تو حکومت حضرت چجوری میشه. یه چیزهای مختصری گفته شده که مثلا گفتن که آقا تا میتونی صدقه بدید، چون زمانی که ایشون بیاد فقیر پیدا نمی کنی بهش صدقه بدی، یعنی همه وضعشون خوب، همه وضعشون خوب، از کسی رو پیدا نمی کنی کمکش کنی. خیلی ها دختران پرده نشین از رو کتاب خدا اجتهاد می کنن. از علمی به کجا می رسن؟ فرمود ثم یفعل الله ما یشاء، بعد خدا هر کاری بخواد میکنه. فان له بداعات و ارادات و غایات و نهایات، زیرا که برای خدا تقدیرها، خواستها، هدفها و نهایتهایی است. چیزهایی رو میخواد، هدف گذاری میکنه، زمان بندی میکنه، اون زمان وقتی به سر میرسه نهایت پیدا میکنه تو همه امورها. آقا بعضی وقتا شما شاید دیده باشی تو زندگی بعضی هایی، تو زندگی خودتون یه موقع زمانی داری سختی، زمان سختی که امیر مؤمنان هست تو کلمات آقا جان می فرماد که وقتی سختی به نهایت رسید تمام درا بسته شد رود، اونجا منتظر فرج باش، اونجا موقع فرج حاصل بشه، وقتی از همه طرف مورد فشار قرار گرفتی. یعنی آخر فرج همیشه اینجوری، آخر اون میخواد تموم بشه یه فشار میدن بعد در باز میشه، یه مرتبه مشکلات حل میشه. تو زندگی، تو زندگی خودت و نظام عالم زمان بندی داره هر چیزی. ان للمکروه قایاتون، امیر مؤمنان فرمود برای امور سخت مکروه زمانی وجود داره، قایتی وجود داره که تا اون زمانش نرسه درست نمیشه، باید اون زمان طی بشه تا درست بشه. خب یه صلوات نهایت بفرمایید. دست توسلی بزنیم به دامن امیر کاروان، آقا صاحب الزمان، امام قریب، اللهم صل علی محمد و آل محمد و نجل، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها، اللهم كن لولي الحجة صلواتك في هذه يبنى الحسن يبنى الحسن يبنى الحسن يبنى الحسن يبنى الحسن يبنى الحسن يبنى بگو يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ایوان نجف عجب صفایی دارد،
همون تنگ شده برای امیرالمومنین.
ایوان نجف عجب صفایی داره، حیدر بنگر چه بارگاهی داره. یا آهر الهدو یا حالی الولی، یا قاهر العدو یا حالی الولی، یا مظهر العجائب و یا مرتضی. آخ ناده علی مظهر العجائب، ناده علی مظهر العجائب، تجده آن لکف نوا کل همن و غم سیان جلی، به عظمت که یا الله، به نبوت که یا محمد، به فلایت که یا علی 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 یا
مطلق با علی است،
هر زمانی فتح مطلق با علی است، فتح باب هر دری یک یا علی،
یون یا یون یا علی، یون یا یا علی، یون یا یا علی یا یا علی یا علی یا یا علی یا یا علی یا علی یا یا علی یا یا علی یا یا علی یا
عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، یک عمر علی گفته ام انشاء الله، تا آخر عمر هم علی
علی میگون روزی که ببردن به خاکم احباب، آمد ملکی ز جانب حق به شتاب، گفتا که به دل مهر کرا آوردی؟ گفتم که علی. گفت پس آسوده بخواب یا امیر المومنین، امروز زنده ام به ولای تو یا علی. جانا امروز زنده ام به ولای تو یا علی، امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش. یا امیر آقا جان، یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، فدای زور بازوت آقا جان، قربان شجاعت و غیرتت، فدای مردانگیت، قربان حمایتت از رسول خدا. یا امیر المؤمنین که خودت رو سپر رسول خدا کردی آقا، یا علی فدای مظلومیت، خودت رو سپر رسول خدا کردی، اما دختر رسول خدا تلافی کرد، خودش رو سپر تو فرار داد. ای قربان مظلومیت یه علی، فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن منه، خودش رو سپر امیر المومنین قرار داد. آقام 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 آقام، قربان چشمان اشکبار یا امیر المومنین، قربان بغض در گلو، یا امیر المؤمنین آقا جان، همه عالم فدات، انا و جمیع من فوق التراب، فدا تراب نعل ابی ترابی، اخ فدا تراب نعل ابی ترابی. يا امير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعم العاد محمد وآل محمد، اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدا چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما، هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش، پدر و مادر ما درخش و بیامرز، عاقبت ما ختم به خیر بگردان، ما ذریه‌مون اهل و عیالمون وابستگانمون از فتنه‌های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار، حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بفرما، دعاهای امام زمان در حق ما مستجاب بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، اجماعا صلوات.